من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 42 از سوره کهف. و احیط به ثمره، احاطه شد به ثمر خودش، یعنی میوه های باغ که میگفت هیچ وقت از بین نمیره. لن تبیده هاده، اما احاطه شد به ثمر. تا میگد احاطه به صیغه مجهوله، فاعلش که محیط کیه؟ خداست. خودش منکر بود، گفت من مستقلم، این باغ هم برای من مستقلن همیشه هست. اما قرآن میگه محیط به ثمره، احاطه به ثمرش شد. و این احاطه هم باز کنایه از بین رفتن است، نه صرف احاطه، چون یه احاطه هم داریم، احاطه یه حفظی که خدا احاطه میکنه و باغشو حفظ میکنه. نه اینجا معلومه که این آقا میگفت باغ برای من مستقلن میماند، وقتی قرآن گل احیط به ثمره یعنی برخلاف میلش. این نظیر عرفت الله به فسخ العزائم سال، که من قصد داشتم برم یک کاری انجام بدم، بعد میدم عظیمت من فسخ شد. فسخ شد یعنی نتونستم انجام بدم، عکسش میشه، نه این که تونستم انجام بدم. حالا اینم فکر میکرد باغ براش میماند، قرآن گفت احیط به ثمره، احاطه به میوه های باغش شد، یعنی از بین رفت. این کنایه از اونه. فأصبح یقلب کفیه، صبح کرد در حالی که کفینشو برگردونده بود، و برگردونده بود باز کنایه از مالیدن دستا به هم دیگه است. همینطور از شدت حسرت و ناراحتی این کفینشو به هم میکشید و میمالید. به خاطر چی؟ الان ما انفق فیها، به خاطر این همه پولی که انفاق کرد و تو این باغ، گفت من اینقدر خرج کردم و این باغ از بین رفت. خیلی ناراحت بود، گفت این همه من خرج این باغ کردم، در حالی که باغ چی شد؟ و هیه خاویتون علا عروشه ها، در حالی که این باغ خراب شده بود بر عرشش. عرش بالا رو میگن، این خاویتون علا عروشه ها توی ساختمان خیلی واضحه که اینو قرآن تو سورای دیگه هم، تو سوره حشر اینا هم داریم. ببینید این تاق بالاست، وقتی که سالم بالاست، بعد میگن این ساختمان رو سقف خراب شد، یعنی چه؟ خاویتون علا عرشه ها یا عروشه ها، چی تو این خراب میشد رو سقف؟ این معناش اینه که اول سقف میاد پایین، بعد دیوارها روش میفته. این تعبیر اینه، و همش کنایه از اینه که از ریشه ریخ به هم خراب شد. حالا ما تو فاسقایی میگم قلع و قم شد، یا میگیم زیر رو شد. قرآن میگه خاویتان علا و روش هم. باغ هم میگه یه همچین حالتی شد. حالا باغ شما عرشش هرچی میخواد بگیرید، اون نوک بالا درخت داره بگیرید، یا داربسا رو بگی. بعضی مفصلی رفتن سر داربسا، چون این انگور بود دیگه، خیلیش داربس زده بود، داربسا خب بالا بود، همچی که سوخت همه اینا برگشت، هیچ چیز که نمونده بود. خاویتان علا عروشا، خراب. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، بعد میگفت ای کاش من شرک به خدای خودم نورزیده بودم. قبلش میگفت من خدا رو قبول ندارم و خودم هستم و مستقلن و این باغ برام میمونه دو. اما حالا بعد ناراحت شده اینو میگفت. حالا جالبه که همین جا تو همین آیه اول گفت حسرت میخورد بر انفاقی که کرده بود، هم گفت چقدر خرج کردم، بعد حسرت میخورد بر اینکه چرا من مشرک بودم. بدبخت ببینید کیسه که اون که با بصر میبینه رو اینو مهمتر میدونه، میدوند باغ سوخته میگه ای چقدر من خرج این باغ کردم، اینو بیشتر حسرت میخورد، لذا به زبونش اول اونو میگه، بعد اون که با بصیرت دیده میشه شرک درون جونه بعد میگه، میگه ای کاش من مشرک نبودم و قبول داشتم خدایی هست و ازش کمک میخواستم. ولم تکن له فئه ينصرونه، هیچ گروهی نبود که در حینی که میخواستیم با خراب شه بخواد او رو یاریش بکنه. ينصرونه من دون الله و ما کان منتصرا، این اصلا منتصر نه یاری شده نبود. هنالک الولایت لله الحق، در اونجا فهمید که ولایت برای خدای حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، هم از جهت ثواب او بهتره و هم از جهت عاقبت نیک، پایان کار باز بهترین پایان خوب ها مال خداست. خب از این آیات هم نکات خاصی رو برای خودمون باید استفاده بکنیم. یک نکته اینه که ما تا وقتی سالم هستیم باید بدونیم وصل به خدا هستیم، نه وقتی سلامت ازمون گرفته شد باید گم حالا فهمیدیم که کار دست خداست. این برقا وقتی چند سال نمیره کم کم خیال کنیم به اقمال خودمونه، این کلیده میزنیم و فوری هم روشن میشه، اون وقت که روشن میشه ولو چند سال و این برق ازمون گرفته نشد، بدانیم مولد برق ما نیستیم. حالا تو سلامتی ما هم تو جوانا یعنی 20 سال اسم مریض نشده، نباید فراموش بکنه این استمرار سلامتی، کم کم فکر نکنه مستقل است. آب بگه یه جوانی تو بیمارستان عیادتش رفته بودم میگفت من تا حالا مریض نشدم و مسخره میکردم، من نکتش برام خیلی این بودم، میگفت مسخره میکردم هرکس مریض میشد، مسخره میکردم گفتم خب نباید مریض بشین، چه رعایت نمی کنی؟ همه رو مسخره میکردم، گفتم اگه رعایت بکنم چه سالم. وقت گفت الان من اولین بار اسم مریض شدم تو عمرم، اما آخرین بارم هم هست ظاهرا. دیگه میگفت قابل معالجه نیست و همینطور شکمش آب جمع میکرد، میگفت یه دکتران نامیدن از اینطوری نشه که وقتی توفیق ازمون گرفته شد نماز شب نخوندیم وقت بگیم پس اون شب که توفیق داشتیم پس خدا کمک میکرد، نه، اون وقتی که توفیق نه، تو توفیق باید بگیم خدا. حالا این باغ داره، ببینید توی آیه اون وقت که باغ داشت حواسش توی چی نه، اصلا منکر همه چی، همچه که گرفته شد یهو بیدار شد. این یه نکته است. نکته دوم این است که بعض از سختی هایی که ما تو زندگی داریم بیدار باشه برای ماست، اینقدر نمیخواد ناراحت باشیم، گاهی وقتا با غافلیم، خدای متعال دلسوز ماست، میخواد ما رو از غفلت در بیاره، متذکر بشیم، ما رو توی سختی میندازه. خیلی هم دست و پا میکنیم که از سختی خودمون رو در بیاریم، اما خوبه، خوبیش اینه که میخواد ما رو بیدار بکنه. حالا این معناش این نیست که خودمون رو تو سختی بیندازیم، این غلطه. حتی معناش این نیست که دعا نکنیم که از سختی در بیاییم. اینم غلط. نخیر. وظیفه ما اینه که اگه تو سختی هستیم، مثلا تو مریضی اگه هستیم، هم باید اقدام بکنیم، معالجه کنیم، هم دعا کنیم. پس چی میخواستیم بگیم؟ میخوام بگیم گله از خدا نکنیم. این گله یه بده که گاهی وقتا تلاشمونه که میکنیم موفق نمیشیم، بعد میریم گله من شدیم که خدایا چرا ما باید وضعیم اینطوری باشه؟ به خصوص بحثای مالی طلبه ها خب خیلی مشکل داره. میخوام گله من نباشیم، تلاشمونه بکنیم، تلاش عقلایی. اما بعد از تلاش اگر موفق نشدیم گله من نشیم. نه خیر، بلکه میگیم خود فقرم یک مصلحت. شیخ حسین آل رحیم سه تا مشکل داشت. تو نجف درس میخوند، هم ازدواج میخواست بکنه موفق نمیشد، هم بیماری داشت که از سینش خون میمد بیرون، و هم فقیر بود. طلبه هم میدونستن مدت ها بود این صرفه میکرد، خون میمد بیرون، خیلی هم معالجه کرده بود، اما خب موفق نشد، نتونسته بودن. وضع مالش هم خوب نبود و خب معلومه با این وضعیت هر جا میرفت خواستگاری هم. یه دختری هم در نظر داشت، اتفاقا تمایل داشت با یه دختری ازدواج کنه که اون خانواده خب بهش نمیدادن، میدانی مریضه، در صرفه میکنه، خون میاد، خب فقیر هم هست. وقت با طلبه های دیگه درد و دل میکرد. یه طلبه بهش گفت که شما شب جمعه چهل تا شب جمعه نیت کن برو مسجد کوفه، تو بلکه امام زمان علیه السلام یه لطفی در حقت بکن. خب این کار کرد، کوفه. این میرفت اونجا تا شب جمعه آخر. شب جمعه آقا اینا رو داشت شمارش میکرد. شب جمعه آخر که شد، اتفاقا شبی شد که بارون شدید میمد و به عکس شبهای جمعه قبلی که یه تعدادی بودن تو مسجد، اون شب دید هیچ کس نیست. همش که رفت مسجد کوفه، این سکوی در مسجد همونجا نشست، بارونم میمد شدید، حالا تو صد مسجد بارون، این تو همون در ورودی هم میخواست محفوظ بمونه، هم میخواست که اگه سرفه کرد فوری بیاد بیرون که خون تو مسجد نریزه. آره داشت قور میزد که این شبه چلوم شده، ببین طلبه ما رو گفتن همچین شده، این هم شبه چلوم، پس چی شده؟ خیلی فشار روحی بهش، خیلی فشار آورده بود. وقیود یه قهوه هم آورده بود، یه استکان، تمام غذا تا صبحش همین بود، اصلا دیگه نون و اینا هیچی هم نداشت، یه استکان قهوه داشت که اینا آورده بود که اینا بخوره دیگه تا صبح برگرده دوره بره نجف. وقت نصف شب یه دید یه آقای از اون طرف مسجد دارن میان. اولم تعدلش ناراحت بود، گفت ای کاش این نیاد پیش من، چون دید اگه بیاد ناچارست تعارف بکنه قهوه رو، اونم که خبر ندارد که این آقا دیگه قهوه دیگه نداره، خب مهمانه قبلت میخوره. گفت من که هیچی ندارم، آره میاد مهمونه ما میشه دارم چگاه کنیم. تعدلش نمیخواست، اما آخرش دید آقا اومدن جلو و سلام و احوال پرسی کردن. برای چی اینجا اومد یا مشکلت چیه سنه؟ این هم اول وقتی دید آقا اسمشو میارن، این نگاه کرد دید آقا رو نمیشنسه، گفت شما که هستید، اهل کجا هستید، اهل کجا کجا، دو سجا رو گفت، آقا گفتن نه محل اینجا نیست. این هم لجش گرفت و یه حرفی زشتی زد به آقا که پس اهل نه تر تره هستی، یه چیزی نامفهومی گفت. اما رو اخلاقش که ناراحت بود و همینطور با تندی وقت، اما آقا گفتن هیچ باکی برد نیست، اگه تندی میکنی مال فشاره روحی است که دارد بد میاد. کم کم اخلاق آقا اینا متمایلش کرد، دیده انگار خیلی آقا مهربانند، همچنین یه مقدار علاقه من با آقا شد و قهوه رو ریخت و استکان و تعارف آقا کرد. و مشکلاتش هم گفت که ما سینمون همچینه، وضع مالمون همچینه، اونم که دختر به اون نمیداد و طلبا به اون گفتن بیا اینجا چل تا این هم شب آخره سو هم تو داشت خور میزد. وقت میگه آقا قهوه رو بودن نزدیک دهانه شد اما نفهمه مثلا خوردن یا نه، یا لبشون خورد به قهوه رو میگه متوجه اما دوره برگردن به من و گفتن بخور خودت و گفتن سینت خوب شد و ازدواجت هم حل میشه اما فقرت به مصلحت ده. اینا رو هم بهش گفتن، این هم متوجه نبود جریان چیه، هم تو اینا رو شنید و بعد با گفت بریم اون طرف زیارت حضرت مسلم که اون طرف از قبلشون طرف دیگه مسجد بود. گفتن بریم، با هم اومدن وسط مسجد گرستن و گفتن اینجا ما دوری کرد نماز بخونیم بعد بریم. وایسن نماز رو از حمد و سوره ی آقا یه مرتبه یه لحظه رفت تو فکر که آقا کی هست، چون حمد و سوره شون نیست خیلی مختلف صدا، سوره شخص معمولی نیست. اون لحظه که احساس کرد شاید امام باشن یه نوری دور آقا رو گرفت و دیگه آقا رو ندید و اما صدا رو از داخل نور میشنید. وقتی که پشیمان شد از اون اصحای عدبش رو اصخایی کرد و گفت آقا رو ببخشید، بعدم گفت شما قول دادی به ما که بریم زیاد از مسلم، میترسید که یک برن آقا یه نماز آقا تموم شد من تو نور حرکت کرد، منم دنبالشون رفتیم تا زیارت از مسلمان تا صبح هم اونجا بودن آقا، نزدیک صبح که شد نور رفت تا آسمان بالا. بعد که آقا رفتن تازه من رفتن تو فکر که آقا گفتن سینت خوب شد، این دو سه ساعت اصلا حواسم نبود، اما بعد یادم اومد که این چند ساعت اصلا صرفه نکردم، هی هم چند تا با زور هی صرفه کردن در من صرفه نمیان، تازه فهمدم که سینم خوب شده. صبح که اومدیم نجف طلبا خیلی تعجب کردن، چون چند سال همه میدیدن که با سر درس هی صرفه میکردیم و خون میمد، همه دیدن که خوب شدیم. او ازدواج هم حل شد، پدر دختره اون از سراغ ما و گفت رفتی شکایت ما رو به امام زمان کردی یا چرا همچی کردی؟ گفتم نه من شکایت نکردم، من دعا کردم. خلاص اونم اسبابش حل شد اما فقرش مصلحتش بود. خواهم بگم ما گله نکنیم، گاهی ها مصلحت از بالای جایست، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیخوام همه رو بگم اینطور اما اینم یکیشه که گاهی استغنا مفسده برا من داره، منو طاغی میکنه. این آقا ببینید باغ داشت، دوتا باغ داشت، او رو طاغی کرد. این طغیان ها اینم خودش یه نکته ایه و گاهی میخوام بگم مشکلات بیدار باشه برای ما. یه نکته دیگه هم اینه که ما برای همه باید دعا کنیم برای آسایششون. یه موقعی من خودم این سوال هی برام پیش اومد که دعا کردم که هیچ کس گرفتاری نداشته باشه، هی همه گفتم خدای دلم باید هیچ کس تو این دل هاشو نده، تو دل هیچ کس میخوام قصه نباشه، هی همه اصرار میکردم. و یه لحظه این سوال برام پیش اومد که خب یک مصلحته، چون میخوایی خلاف تقدیر الهی دعا بکنی. اما فوری جوابش اومد تو ذهنم که پیامبر دعا کردن اللهم فرج عن کل مکروه، ما وظیفمون دعا کردنه، ما که نمیخوایم دخالت بکنیم تو تقدیر الهی، که ما وظیفمون دعا کردنه، دعا میکنیم فرج عن کل مکروه، حالا شد شد نشد نشد. گاهی هم میشه این دعای ما بلخه اثر میذاره یا خدا قصه یک کسی بطرف. پس ما وظیفمون خواستن آسایش برای همه هست، میخواییم، اما بدانیم اگه بعد از که خواستیم مستجاب نشد گله من نشیم. اینو دارم میگم گله من نشیم، چون گاهی مصلحت تو اینه که اون آقا گرفتار باشه تا مرتب بگه خدا خدا خدا، گاهی اینه، آخرش مقصر خودمونی. و آخرین عرضم برای رفع اضطرارها ذکر یونسیه. امام صادق علیه السلام میفرماد من تعجب میکنم که بعضی تو زندگی گرفتارن چطور از این ذکر استفاده نمیکنه. سبحانک انی کنت من الظالمین. وقتی گرفتار شدی ما بگیم خدا تو که ما را گرفتار نکردی که، سبحانک. بعد میگم انی کنت من الظالمین، خودم. و قرآن میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما نه تنها یونس و دیگران هم میگه ما همینطور نجاتشون میدیم. امام صادق علیه السلام از همین آیه نتیجه میگیرن، میگن چطور گرفتار هست از اینجا که استفاده نمی کن. فقط مرحوم والد ما میگفتن رو صبحانک توقف بکنید. اینا خیلی ها حواسشون نیست، میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این سبحانک انی کنت من الظالمین ملوث اصلا حواسش نیست. والد ما به من یه بار اینو گفتن، منم حواسم نبود، گفتن سبحانک انی کنت من الظالمین، بعد گفتن رو صبحانک توقف کن. بعد که توقف کردم درستش همینه، سبحانه خطاب به خداست، انی خطاب خودمه، این دو حالته. پس رو سبحانه توقف میکنم تا بگم خدایا تو هیچ عیب نداری، تا میگم هیچ عیب نداری یه سوال حالا برای من پیش میاد، پس این گرفتاری از کجا پیش اومد؟ برای یونس تو شکم ماهی گرفتار شده بود، خدایا تو منو گرفتارم نکردی، خودم. حالا خودش چی بود؟ و زنون از ذهب و مغازه، اول آیه میگه یعنی ذهبش یه اشتباه بود، مغازبنش یه اشتباه دیگه بود، فزن الله نقدر علیه اشتباه سوم. سه تا اشتباه تو همم هست. ذهبش اشتباه عملی است که نباید قومش رو رها میکرد بره. مغازبن اشتباه اخلاقیه، عصبانی هم بود که نباید عصبانی میشه از دست امتش. فزنه اشتباه اعتقادی است. یعنی سه تا اشتباه تو همه، سه تا اشتباه، حالا سه تا مجازات میخواد. دنبال آیه میگه فنادا فی الظلمات، این سه تا ظلمت توش بود. اول آیه رو نگاه بکنی، سه تا ظلمته، اما حواسمون نیست. یعنی من اینجا که نشستم خیلی ظلمت دارم، ظلمت غضب دارم، کینه دارم، شهوت دارم، حسادت دارم، انواع ظلمت ها رو دارم. خب استحقاقش این ندارم که بیرم بیرم خود گرفتار بشم. یه وقت سه تا ظلمت خدا میدازم تو شکم ماهی و کف دریا و شب، سه تا ظلمت. حضرت یونس سه تا تاریکی که دید نگم خدا تو گرفتارم کردی، گفت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. خیلی ذکر خوبیه این ذکر، اگه دقت بکنی. فقط باید یه وقت سحری، یه وقت خاصی هم باشه، هم تو بخوایم واقع عادی بگیم مثال حواسش نیست، اما تو واقع خاص بگید حقیقتا هم گرفتار خودتون حل کنید، هم گرفتاری های دوستانتون رو. بگی خدا تو هیچ عیب نداری، تو نمیخوای یک کسی رو مضطرش بکنی، گرفتارش بکنی، تمام اینا منشأ خودمونه. تازه یعفو عن کثیر هم هست، یعنی اگه میخواست خدا گرفتار بکنه ده برابر این باید گرفتار میشدی. خیلیش عفو کرده، این تعموندش از گرفتار شده، مالا آخر آشستیه. پناه به خدا، صلی الله علیه و آله.